برنامه بنیاد منصور حکمت. با سلام به شنوندگان عزیز رادیو، من مریم کوشا هستم. به برنامه بنیاد منصور حکمت خوش اومدید. برنامه های ما روی اینترنت و ماهواره از طریق رادیو یک دنیای بهتر پخش میشه. در این برنامه سعی داریم تمام مطالب و نوشتجات منصور حکمت رو به مرور بخونیم و به این شکل از طریق رادیو شنوندگان رو با این متون آشنا کنیم. منصور حکمت، رهبر جنبش کمونیسم کارگری، گنجینه ای از آثار به جای گذاشته که خوندن اونها را به همه توصیه میکنیم. میتونید از طریق گوش کردن به این برنامه و همچنین خوندن آثار منصور حکمت روی وبسایت منصور حکمت با این متون آشنا بشید. آدرس سایت هست www.m-hikmat.com. در برنامه امروز مطلبی تحت نام دولت در دوره‌های انقلابی نوشته منصور حکمت رو براتون میخونم. این مقاله متن بحث ارائه شده توسط منصور حکمت در یکی از سمینارهای درون حزبی است که در برخی موارد اصلاح شده و مطالبی نیز به آن افزوده شده و سپس به این شکل در نشریه به سوی سوسیالیسم شماره 2 دوره دوم به تاریخ آذر ماه 1366 منتشر شد. دولت در دوره‌های انقلابی. موضوع بحث حاضر دولت در دوره‌های انقلابی است. تحت این عنوان به یکی از جنبه‌های تئوری مارکسیستی دولت یا به عبارت دیگر متدولوژی مارکسیسم در برخورد به پدیده دولت می‌پردازیم که معمولاً تحت شعاع احکام کلیشه‌ای درباره دولت قرار می‌گیرد و فراموش می‌شود. پس از طرح عمومی مسئله به طور مشخص‌تر و به عنوان نمونه‌هایی از کاربست این متدولوژی به موضوعات زیر اشاره خواهد شد. اول، مسئله جمهوری انقلابی در برنامه حزب کمونیست. دوم، شیوه برخورد به جمهوری اسلامی که اینجا برخی نکاتی که در مقاله دو جناح در ضد انقلاب بورژوا امپریالیستی مورد بحث قرار گرفته بود در پرتو بحث امروز مجدداً تاکید می شود و بالاخره سوم، دولت در انقلاب پرولتری و مسئله دیکتاتوری پرولتاریا. تئوری مارکسیستی دولت و دوره‌های گذار. این دیگر جزء درک عامه است که از نقطه نظر مارکسیسم دولت ابزار حاکمیت و سیادت طبقاتی طبقه است که از نظر اقتصادی حاکم است. دولت ابزار در انقیاد نگاه داشتن طبقات تحت ستم و استثمار و مسون داشتن مناسبات مالکیت و تولید موجود از تعرض طبقات فرودست است. در کتاب دولت و انقلاب، لنین بدون با نقل قولهای مستقیم و نسبتاً تفصیلی از آثار مارکس و انگلس توضیح می‌دهد که چگونه برخلاف توهماتی که بورژوازی رواج می‌دهد، دولت یک پدیده ماورای طبقاتی و مافوق جامعه نیست که گویا مناسبات طبقاتی را تنظیم می‌کند و یا منافع عمومی را نمایندگی می‌نماید. دولت علارغم تصورات رایج در جامعه بورژوایی نماینده و مدافع منافع طبقاتی مشخصی، یعنی منافع طبقه از لحاظ اقتصادی حاکم است. ظهور دولت اصولاً با ظهور استثمار، تقسیم جامعه به طبقات و تضاد و مبارزه طبقاتی همراه بوده است. همانطور که گفتم، این نکات امروز جزء بدیهیاتند و من اینجا به توضیح بیشتر آنها نمی پردازم. به خصوص این که بحث من اصولاً نقدیست بر تعمیم مکانیکی و کلیشه‌ای این تعاریف به تمام دقایق پروسه تکامل تاریخی جامعه و به ویژه به دوره‌های انقلابی. در همان نظر اول به خوبی دیده می شود که تعاریف مارکسیستی فوق‌الذکر از دولت فی الواقع عملکرد متعارف جامعه را مد نظر دارد. این تعریف و تحلیلی از دولت در اوضاع متعارف اجتماعی است، یعنی دوره‌ای که جامعه دستخوش تحول انقلابی نیست. یادآوری می‌کنم که ماتریالیسم تاریخی جمع عددی 5 تصویر استاتیک یا ایستا از 5 شیوه تولیدی متعارف، کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، سرمایه‌داری و کمونیسم نیست. این در واقع مسخ مکانیکی ماتریالیسم تاریخی توسط رویزیونیست هاست. ماتریالیسم تاریخی مارکس صرفاً تبیین شیوه های تولیدی متفاوت و اعلام جایگزینی آنها در یک روند توالی تاریخی نیست، بلکه دینامیسم این سیر تحول و خصوصیات دوران تحول را نیز در بر می گیرد و تشریح می کند. این شیوه های تولیدی چگونه و طی چه پروسه‌ای جای خود را به یکدیگر می دهند؟ اگر این دینامیسم را مد نظر بگیریم، آنگاه متوجه می شویم که یک بخش اساسی در تفسیر ماتریالیستی تاریخ درک خصوصیات دوره‌های گذار، دوره‌های تحول میان روابط و مناسبات تولیدی است که هر یک برای دوره‌ای طولانی شکل متعارف و باز تولید شونده فعالیت اقتصادی و زیست اجتماعی بشر را تشکیل می‌دادند. به عبارت دیگر، شیوه‌های تولیدی به طور ناگهانی جای خود را به دیگری نمی‌دهند. نه فئودالیسم ناگهان جای خود را به سرمایه‌داری داد و نه کمونیسم به طور ناگهانی جایگزین سرمایه‌داری می‌شود. تحلیل دوره‌های گذار و تحول انقلابی در جامعه همانقدر جزئی از نگرش ماتریالیستی به تاریخ است که تحلیل اشکال متعارف تولید و بازتولید زیست اجتماعی بشر. مارکس در پیشگفتار به نقد اقتصاد سیاسی این موضوع را به روشنی طرح می کند. نقل قول از مارکس: در مرحله معینی از توسعه خود، نیروهای مولده مادی جامعه با روابط تولیدی موجود و یا به عبارت دیگر که صرفاً بیان حقوقی همان است، با مناسبات مالکیت که این نیروها پیشتر در چارچوب آن عمل می کرده اند، در تناقض قرار می گیرد. این روابط و مناسبات موجود از قالبی برای توسعه نیروهای مولده به مانعی بر سر راه آنها بدل می شوند. آنگاه دوره‌ای از انقلاب اجتماعی آغاز می شود. پایان نقل قول مارکس. پایین‌تر اشاره خواهم کرد که در طول این بحث من مفهوم دوره‌های انقلابی را به معنای محدودتری از کل دوره تحول انقلابی جامعه، یعنی دوره گذاری که مارکس به آن اشاره می‌کند، به کار می‌برم. اما فعلاً همین معنای وسیع‌تر این عبارت را در نظر بگیریم و مجدداً به فرمول فوق از تعریف دولت بازگردیم. آیا این تعریف می‌تواند به همین صورت برای توصیف خصلت و ماهیت دولت‌ها، هر دولتی، در طول این دوره گذار انقلابی به کار رود؟ به عبارت دیگر، آیا فرمول دولت ابزار حاکمیت طبقه ایست که از لحاظ اقتصادی حاکم است، با مشخصات و خصوصیات دوره‌های گذار انقلابی تناسب دارد؟ لزوماً نه. برخورد آنارشیستا به دیکتاتوری پرولتاریا و نیز برخورد امثال وحدت کمونیستی به مقوله جمهوری انقلابی نمونه‌های زنده از بن‌بست نظری کسانی است که از برخورد مارکسیستی به دولت همین یک فرمول را آموخته‌اند و تحت هر شرایطی آن را تکرار می‌کنند. دیکتاتوری پرولتاریا برای مثال یک دولت دوره گذار است. اما آیا دیکتاتوری پرولتاریا دولت طبقه است که از لحاظ اقتصادی حاکم است؟ واضح است که چنین نیست. این دولت طبقه است که علیه طبقه استثمارگر مسلط بر تولید شوریده است. دیکتاتوری پرولتاریا در بد و امر به اقتصاد موجود جامعه متکی نیست. نماینده طبقه نیست که از لحاظ اقتصادی بر طبقات دیگر مسلط است. کاملا برعکس، دولتی علیه اقتصاد موجود است. در واقع این دولت هرگز نمیتواند حتی در آینده خود به ابزار سیادت یک طبقه در یک مناسبات اقتصادی طبقاتی تبدیل شود. انقلاب سوسیالیستی انقلابی علیه خصلت طبقاتی جامعه و مالکیت خصوصی بر وسایل تولید و علیه نفس استثمار طبقاتی است. اقتصاد جدیدی که حاصل این انقلاب است مترادف با از میان رفتن فلسفه وجودی دولت به طور کلی است. انقلاب سوسیالیستی انقلابی است که در عین حال همراه تقسیم طبقاتی جامعه دولت را نیز به زوال می کشاند. اما اگر دیکتاتوری پرولتاریا ابزار حفظ مناسبات تولیدی طبقاتی فی‌الحال موجود نیست، اگر این دیکتاتوری قرار نیست روبنای سیاسی متناسب با مالکیت یک طبقه بر وسایل تولید باشد، پس فلسفه وجودی آن چیست؟ یا به عبارت دیگر، تحلیل مارکسیستی دولت چگونه دیکتاتوری پرولتاریا را توضیح می‌دهد؟ بخش مهمی از کتاب دولت و انقلاب لنین به جدل با دیدگاه‌های آنارشیستی اختصاص دارد که با یک تلقی مکانیکی و متافیزیکی از حرکت تاریخی جامعه و با عجز از تعمیق تلقی خود از دولت فراتر از تعریف دولت متعارف علیه دیکتاتوری پرولتاریا قد علم می کنند. اگر انقلاب سوسیالیستی مترادف با زوال طبقات و لذا دولت است، پس در این میان دولت دیکتاتوری پرولتاریا چه کار است؟ اینجا لنین بچه دیگری از تئوری مارکسیستی دولت را باز می کند. دولت دیکتاتوری پرولتاریا نه از اقتصاد فی نفسه، بلکه از سیاست و از مبارزه طبقاتی استنتاج می شود. این محور تحلیل مارکسیستی دولت در دوره‌های گذار انقلابی است. نقل قول، شروع نقل قول از لنین در مانیفست کمونیست چکیده کلی از تاریخ ارائه می شود که انسان را وامی دارد تا به دولت به مثابه ارگان حاکمیت طبقاتی بنگرد و این ما را ضرورتاً به این نتیجه می رساند که پرولتاریا نمی تواند بورژوازی را سرنگون سازد مگر اینکه بدون قدرت سیاسی را به کف آورد، سیادت سیاسی به دست آورد و دولت را به پرولتاریای متشکل به صورت طبقه حاکمه مبدل نماید و این دولت پرولتاریایی بلا فاصله پس از پیروزی راه زوال در پیش خواهد گرفت، زیرا در جامعه بدون تضادهای طبقاتی دولت لازم نیست و نمیتواند وجود داشته باشد. اینجا این مسئله مطرح نشده است که از نقطه نظر تکامل تاریخی جایگزینی دولت بورژوایی با دولت پرولتاریایی چگونه باید صورت گیرد. پایان نقل قول از لنین، دولت و انقلاب، جلد 25، مجموعه آثار به انگلیسی، صفحه 411. لنین اینجا توجه خود را به آن مقطعی در تاریخ جامعه بشر معطوف می‌کند که در یک چکیده کلی از تاریخ تنها به صورت یک نقطه، به صورت محل تلاقی دو نظام به صورت مقطع جایگزینی دو دولت به نظر می رسد. این همان دوره گذار است. این دوره بسیار پر اهمیت در تحول تاریخی است. در این دوره، یعنی در طول پروسه کمابیش طولانی جایگزینی دو نظام، آنجا که یکی دستخوش تحول می شود و دیگری هنوز برقرار نشده است، دولت چه پدیده است؟ این آن وچی از تئوری مارکسیستی دولت است که در سیستم مکانیکی رویزیونیسم و به تبع آن بخش اعظم چپ در ایران فراموش می شود. نقل قول دیگری از لنین: فقط کسی به جوهر آموزش مارکس درباره دولت پی برده است که فهمیده باشد دیکتاتوری یک طبقه نه تنها برای هر گونه جامعه طبقاتی به طور عام، بلکه برای دوران تاریخی کاملی نیز که سرمایه‌داری را از جامعه بدون طبقات، یعنی از کمونیسم جدا می کند، ضرورت دارد. شکل دولت‌های بورژوازی فوق‌العاده متنوع است، ولی ماهیت آنها یکی است. این دولت‌ها هر شکلی داشته باشند، در ماهیت امر حتماً همه دیکتاتوری بورژوایی هستند. دوران گذار از سرمایه‌داری به کمونیسم قطعاً اشکال سیاسی فراوان و متنوعی به بار می‌آورد، اما ماهیت آنها حتماً یک چیز خواهد بود: دیکتاتوری پرولتاریا. پایان نقل قول از کتاب دولت و انقلاب لنین، صفحه 418، تأکید در اصل. دیکتاتوری پرولتاریا دولت متناسب با این دوران تاریخی معین، یعنی دوره گذار انقلابی است. دیکتاتوری پرولتاریا دولتی علیه اقتصاد سرمایه‌داری است، ولی در عین حال دولت متناظر با اقتصاد کمونیستی هم نیست، چرا که این اقتصاد نوین بر تقسیم طبقاتی متکی نیست و لذا به دولت به مثابه نیروی قهریه نیازمند نیست. این دولت، دولت فاصله تاریخی میان این دو اقتصاد است و لذا ضرورت و فلسفه وجودی و کاراکتر خود را بلا فاصله نه از اقتصاد و زیربنای اقتصادی، بلکه از جای دیگری می گیرد. از انقلاب، از مبارزه طبقاتی که در طول دوره تحول انقلابی به بستر اصلی و تعیین کننده مناسبات متقابل طبقات اجتماعی تبدیل می شود. دیکتاتوری پرولتاریا یک دیکتاتوری است، اما نه برای حفظ مناسبات تولیدی و طبقاتی معین و موجود، بلکه برای در هم کوبیدن مقاومت علیه تحول انقلابی این مناسبات. شروع نقل قول دیگری از لنین: دولت نیروی خاص برای سرکوب است، اما از این تعریف چنین برمی آید که نیروی خاص برای سرکوب پرولتاریا به دست بورژوازی، سرکوب میلیون ها رنجبر به دست مشتی توانگر، باید با نیروی خاص سرکوب بورژوازی به دست پرولتاریا، یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، تعویض گردد. معنای نابودی دولت به عنوان دولت نیز در همین است. معنای اقدام برای به تملک درآوردن وسایل تولید به نام جامعه نیز در همین است و به خودی خود واضح است که این چنین تعویض یک نیروی خاص تو گیومه بورژوایی با نیروی خاص دیگر توی پرانتز پرولتاریا به هیچ وجه نمیتواند به صورت زوال انجام یابد. پایان نقل قول لنین از کتاب لنین، صفحه 402. آغاز یک نقل قول دیگر از لنین: دولت یک سازمان ویژه قهر است. دولت سازمان اعمال خشونت برای سرکوب طبقه معین است. اما پرولتاریا باید کدام طبقه را سرکوب کند؟ بدیهی است که فقط طبقه استثمارگر، یعنی بورژوازی را. زحمتکشان دولت را فقط برای سرکوب مقاومت استثمارگران لازم دارند و فقط پرولتاریا از عهده هدایت و اجرای این سرکوب برمی‌آید. همان کتاب صفحه 407 پایان نقل قول لنین. اینجا با مفهوم کلیتری از مقوله دولت مواجهیم، مفهومی که در عین حال ساده تر و شامل تر است. دولت یک نیروی قهر ویژه برای سرکوب طبقاتی است. این خصلت مشترک هر دولتی اعم از دولت متعارف و دولت دوره گذار است. در شرایط متعارف که تولید و بازتولید زیست اجتماعی در چارچوب روابط تولیدی معین یا به عبارت ساده تر اقتصاد محور تعیین کننده در مناسبات و فعل و انفعال متقابل طبقات اجتماعی است، دولت نقش سرکوبگر خود را اساساً در ارتباط با حفظ مناسبات تولیدی موجود در خدمت طبقه از لحاظ اقتصادی غالب پیدا می کند. اما در دوره گذار این دیگر عنصر تعیین کننده‌ای در تحلیل دولت نیست، زیرا تضادهای مناسبات اقتصادی موجود خود عامل جدیدی را در مناسبات میان طبقات طرح کرده اند که همه چیز را تحت شعاع قرار داده است، یعنی انقلاب و جدال انقلاب و ضد انقلاب. اینجا دولت ابزار تعیین تکلیف این مسئله است. دولت در دوره گذار تا آنجا به مثابه دولت عمل می کند که به مثابه ابزاری در تعیین تکلیف این مسئله یعنی انقلاب به کار رود. اینجا دیگر دولت به طور بلافاصله نه یک ابزار سیاسی برای حفظ اقتدار اقتصادی، بلکه یک ابزار سیاسی برای حفظ یا تثبیت اقتدار سیاسی است. اگر تاریخاً دولت با پیدایش اضافه محصول و استثمار شکل گرفت، اگر در جامعه متعارف، در جامعه در حال تولید، دولت ضامن سلطه اقتصادی است، در دوره گذار دولت دیگر مستقیماً به خود مبارزه طبقاتی که تا حد یک انقلاب بست یافته است مرتبط می شود. لنین در توضیح ضرورت دیکتاتوری پرولتاریا به روشنی این نکته را توضیح می دهد. شروع نقل قول لنین: تئوری مبارزه طبقاتی وقتی توسط مارکس در خصوص مسئله دولت و انقلاب سوسیالیستی به کار بسته می شود، لزوماً به پذیرش حاکمیت سیاسی پرولتاریا به پذیرش دیکتاتوری او منجر می گردد. سرنگونی بورژوازی فقط هنگامی عملی است که پرولتاریا به طبقه حاکمه‌ای بدل شود که قادر است مقاومت اجتناب ناپذیر و تا پای جان بورژوازی را در هم بشکند و کلیه توده زحمتکش و استثمار شونده را برای سیستم اقتصادی نوین متشکل سازد. پایان نقل قول لنین از همان کتاب صفحه 409. اپورتونیست ها و آنارشیست ها هر دو انقلاب پرولتری را با برقراری دولت دیکتاتوری در تناقض می‌یافتند. برای یکی انقلاب پرولتری می‌بایست مبشر دموکراسی و پایان هر نوع دیکتاتوری باشد، برای دیگری انقلاب پرولتری مترادف با زوال دولت بود. هر دوی این جریانات از درک خصوصیات دوره انقلابی، دوره گذار و خصلت دولت در این دوره عاجز بودند. لنین به روشنی دولت دوره گذار انقلابی را مستقیماً به خود انقلاب، به واقعی که انسانها را از مکان روتین اقتصادیشان و از مناسبات روتینشان با یکدیگر در تولید اجتماعی موقتاً متنزع می کند و در یک رویارویی آشکار و قهرآمیز قرار می دهد ربط می دهد. در دوره انقلابی دولت یا ابزار پیشبرد و یا ابزار توقف انقلاب است. دیکتاتوری پرولتاریا ضروری است، نه از آن رو که مناسبات تولیدی جدیدی به وجود آمده است و و این مناسبات جدید نیازمند یک روبنای سیاسی متناسب با خیش و لذا یک دولت متناسب با خیش است، بلکه از آن رو که بورژوازی تا پای جان مقاومت می کند. دولت اکنون دیگر مانند حزب، مانند ارتش انقلابی و میلیس توده‌ای ابزاری برای پیشروی در امر مبارزه انقلابی و تغییر تناسب قوای سیاسی است. مشخصات دولت متعارف برای توصیف دولت دوره گذار دیگر مناسب نیست. این حکم چه برای دولت طبقات انقلابی و چه برای دولت‌های ارتجایی بورژوازی صادق است. بخش‌های مختلف چپ ایران چه در طول انقلاب 57 و چه حتی امروز در تحلیل دولت بورژوایی حاکم ناتوانی خود را از درک این نکته به نمایش گذاشتند. اینان تصور می‌کردند که برای موضع‌گیری مارکسیستی در قبال جمهوری اسلامی باید پایگاه اقتصادی ویژه آن را تشریح کنند و شاهد بودیم که چگونه این مارکسیسم نیمبند آکادمیک هر زمان یکی از اقشار اجتماعی از قبیل بورژوازی سوداگر، خرده بورژوازی سنتی، بقایای فئودالیسم و قصر هزار را برای درک دولت جمهوری اسلامی سبک سنگین می کرد. دولت جمهوری اسلامی به مثابه دولت دوره انقلابی بورژوازی، یعنی دولت بورژوازی متشکل به عنوان ضد انقلاب، پا به میدان گذاشته بود تا تکلیف انقلاب را یکسره کند و چپ ایران چشم بر این محتوای آشکار بورژوایی دولت می‌بست و در اقتصادیات فرعی جامعه دنبال توضیح کاراکتر طبقاتی و عملکرد سیاسی دولت بود. ما این دولت را به اعتبار نقش ابزاری حیاتیش برای کل بورژوازی در دوره انقلاب 57 دولتی بورژوایی و بورژوا امپریالیستی خواندیم. این به اصطلاح چپروی ما چپ ایران را خوش نیامد و با این وجود چند سال بعد هنگامی که دامنه کشتار و سرکوب به حدی رسید که به هر حال دیگران نیز حاضر شدند جمهوری اسلامی را بورژوایی بنامند، مجدداً بر ما خورده گرفتند که چرا خصلت بورژوایی جمهوری اسلامی را تنها از سیاست نتیجه گرفته ایم و آن را به مثابه تشکل سیاسی سرمایه انحصاری افشا نکرده ایم. در هر دو حالت تبیین اقتصادی دولت محور تفکر چپ ایران را تشکیل می دهد. حال آنکه دولت در دوره‌های انقلابی در دست بورژوازی سازمانده ضد انقلاب و در دست پرولتاریا ابزاری حیاتی در سازماندهی و پیشبرد انقلاب است. اقتصاد باید منتظر تعیین تکلیف انقلاب باشد. کسی که به جوهر تئوری مارکسیستی دولت پی برده باشد باید رابطه مستقیم دولت با مبارزه آشکار طبقاتی را درک کند. چسبیدن به اقتصاد در این دوره ها دیگر فرد را به وضوح از مارکسیسم دور می کند. نمونه دیگر این برداشت مکانیکی و اقتصادگرایانه شیوه برخورد وحدت کمونیستی به دولت دموکراتیک انقلابی است. تو پرانتز چه در دیدگاه ما و چه در موازه لنین در 1905. به زعم ایشان از آنجا که دولت ابزار طبقه ایست که از لحاظ اقتصادی سیادت دارد، بنابراین دولت دموکراتیک انقلابی یک اوتوپی است، زیرا اگر اقتصاد سرمایه‌داری باشد، این دولت به ناگزیر ابزار طبقه از لحاظ اقتصادی غالب می شود و اگر بناست اقتصاد سرمایه‌داری نباشد، یک انقلاب سوسیالیستی لازم می آید و مسئله دولت دموکراتیک منتفی می شود. از این موضع است که به انقلاب دموکراتیک و دولت انقلابی میتازند و ترجیح میدهند مادام که اقتصاد سرمایه‌داری است در اپوزیسیون بمانند و به لنین میتازند که چرا ایده دیکتاتوری دموکراتیک کارگران و دهقانان را پیش کشیده است. دیکتاتوری دو طبقه ممکن نیست، زیرا به هر حال اقتصاد یک طبقه خصلت دولت را معلوم می کند. این عجز از درک مفهوم دولت در دوره های انقلابی است. به هر حال به این نکات پایین تر با دقت بیشتری می پردازم. در این مقدمه لازم بود این موضوعات را تذکر بدهم که اولا ماتریالیسم تاریخی تنها به معنای دانستن تنوع شیوه های تولیدی، قوانین کارکرد آنها و توالی تاریخی آنها نیست. بخش مهمی از ماتریالیسم تاریخی، به ویژه بخشی که برای عنصر انقلابی بار عملی تعیین کننده تری دارد، تحلیل دوره های گذار انقلابی در فاصله این شیوه های تولیدی است. یعنی تمام آن دوره انقلابی که لازمه این تحول بنیادی است. دوره‌ای که اتفاقاً در آن انسان‌ها با اقتدار بیشتری پا به تعیین سرنوشت خودشان می‌گذارند. این جزء ماتریالیسم تاریخی که عمده نوشته‌های سیاسی مارکس، انگلس و لنین به تشریح آن اختصاص دارد، غالباً در لابلای جدول سازی‌های رویزیونیستی از علم جامعه گم می‌شود. ماتریالیسم تاریخی در دست اینان به یک کرونولوژی متافیزیکی شیوه های تولید تنزل می‌یابد. ثانیاً تا آنجا که به مسئله دولت مربوط می‌شود، دوره‌های گذار انقلابی اهمیت تعیین کننده‌ای دارد. اینجا دولت مستقیماً به ابزاری برای حفظ و یا کسب اقتدار سیاسی به عنوان یک هدف بلافاصله تبدیل می گردد. برای تحلیل دولت در این دوره دیگر نه عمدتاً به قلمرو اقتصاد، بلکه اساساً به قلمرو مبارزه انقلاب و ضد انقلاب باید رجوع کرد. دولت فلسفه وجودی خود را در این پهنه پیدا می کند و کاراکتر طبقاتی آن با این ملاک سنجیده می شود. ثالثاً دولت دوره گذار همچنان که دولت متعارف هر دو در یک تعریف کلی مشترکند. دولت یک نیروی قهری ویژه در امر سرکوب طبقاتی است. دولت متعارف یعنی دولت در جامعه‌ای که در جریان کارکرد متعارف و غیر بحرانی خیش است، ابزار طبقه حاکم اقتصادی است و مجموعه خصوصیات معینی را به این منظور به خود می‌پذیرد. دولت در دوره انقلابی به مسئله انقلاب پاسخگوست. در دست بورژوازی به مثابه ابزار تشکل نیروی قهر ضد انقلابی و در دست پرولتاریا و اقشار انقلابی ابزاری در سازماندهی نیروی قهر انقلابی است. به هر حال در این دوره این دولت خصوصیات نوینی پیدا می کند و در این حال بخشی از وجوه متعارف خود، یعنی عملکردها و اشکال وجودی خود در دوره غیر بحرانی را از دست می دهد. رابعاً تئوری مارکسیستی دولت تنها شرایط متعارف را مد نظر ندارد، بلکه درک روشنی از دولت در دوره گذار، دولت در دوره انقلابی به معنی وسیع کلمه به دست می دهد. به علاوه تئوری مارکسیستی دولت قادر به تحلیل پروسه تبدیل دولت متعارف به دولت دوره انقلابی و بالعکس نیز هست و خصوصیات این پروسه را درک می کند. این وجه تئوری مارکسیستی دولت را عمدتاً باید در نوشته های سیاسی رهبران مارکسیست، یعنی در نوشته هایی که عمدتاً در متن شرایط انقلابی نوشته شده اند، یافت. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن یک قطعه موسیقی و بعد از اون دنباله مطلب رو براتون میخونم. برداشت لنینی از دولت در روند انقلاب برای دموکراسی، جمهوری انقلابی و برنامه ما. آنچه گفتیم در واقع چیزی بیشتر از استنتاجاتی تعمیم یافته از نوشته‌های سیاسی رهبران مارکسیسم و به ویژه لنین نیست. در بخش قبل دیدیم که چگونه کتاب دولت و انقلاب خود تلاشی است برای توصیف خصوصیات متمایز دولت در دوره گذار میان سرمایه‌داری و کمونیسم بر مبنای آموزش‌های پایه‌ای مارکسیسم. به عبارت دیگر، شیوه برخورد به دولت در دوره تحول انقلابی جامعه به معنی وسیع کلمه، فی‌الحال در مارکسیسم تئوریزه شده است. در مورد دوره‌های انقلابی به معنی محدود کلمه نیز در ادبیات مارکسیستی و به ویژه در پولمیک‌های لنین علیه منشویک‌ها به اندازه کافی برای استخراج یک نگرش منسجم و سیستماتیک به دولت در این دوره‌ها سخن گفته شده است. مباحثات لنین در 1905 به ویژه در کتاب دو تاکتیک و نیز مقالات متعدد لنین در طول انقلاب 1917 در مورد سرنوشت قدرت سیاسی و وظایف دولت پرولتری منبعی غنی برای درک دولت در دوره‌های انقلابی و شیوه برخورد صحیح و مارکسیستی به آن است. در 1905 این حکم که دولت ابزار سیادت سیاسی طبقه است که از لحاظ اقتصادی حاکم است و یا دولت تابع و محافظ مناسبات اقتصادی موجود جامعه است، مرکز ثقل تئوریک رفورمیسم و لیبرالیسم منشویکا در برخورد به مسئله قدرت سیاسی بود. منشویکا نظیر امثال وحدت کمونیستی در ایران امروز معتقد بودند که طبقه کارگر و حزب کارگر سوسیال دموکرات به عنوان نماینده سیاسی این طبقه نباید در دولت دموکراتیک احتمالی حاصل انقلاب شرکت کند. دلیل همان است که قبلا گفتیم، دولت دموکراتیک باید وظایف انقلاب دموکراتیک را به انجام برساند. این وظایف در اساس وظایفی بورژوایی است، از محدوده بنیادهای مناسبات بورژوایی خارج نمی شود. لذا دولت به ناگزیر تابع اقتصاد و مناسبات اجتماعی بورژوایی خواهد شد و به ابزاری در خدمت بورژوازی بدل خواهد گشت. کمونیست ها نباید دست خود را با شرکت در این دولت آلوده کنند. لنین این درک مسخ شده از ماتریالیسم تاریخی و این آکادمیسم کور و غیر جانبدار را با درک روشنی از مقوله دولت در دوره انقلابی پاسخ می دهد. شروع نقل قول لنین. همین جاست که فوراً معلوم می شود که نتیجه غفلت کنفرانسچی های ما از مسئله مشخصی که در برابر رهبران سیاسی پرولتاریا قرار گرفته است چیست؟ مسئله مشخص یک دولت موقت انقلابی توسط موضوع سلسله دولت‌های آتی که اهداف انقلاب بورژوایی به طور کلی را انجام خواهند داد از افق دید کنفرانسچی‌های ما پنهان شده است. اگر می‌خواهید به مسئله از لحاظ تاریخی بنگرید، آنگاه نمونه هر کشور اروپایی این نکته را به شما نشان می‌دهد که اهداف تاریخی انقلاب بورژوایی توسط یک سلسله دولت‌ها که به هیچ وجه موقت هم نبودند انجام شده است و حتی دولت‌هایی که انقلاب را شکست دادند به هر حال ناگزیر از انجام وظایف تاریخی انقلاب شکست خورده شدند. اما دولت موقت انقلابی ابداً آن دولتی نیست که شما درباره آن صحبت می کنید. این عنوان دولت یک دوره انقلابی است، دولتی که بلافاصله جایگزین دولت سرنگون شده می شود و متکی به قیام مردم است و نه فلان نوع نهاد انتخابی منبعث از مردم. یک دولت موقت انقلابی ارگان مبارزه در راه پیروزی بیدرنگ انقلاب و دفع بیدرنگ تلاش‌های ضد انقلابی است، نه ارگان عملی کردن اهداف تاریخی انقلاب بورژوایی به طور کلی. بیایید قضاوت این موضوع را که ما و شما و یا فلان و بهمان دولت همانا کدام وظایف انقلاب بورژوایی را انجام داده ایم به مورخین آینده در یک روسکا یا استارینیای آتیه واگذار کنیم. این عمل را 30 سال دیگر هم می توانند انجام دهند. اما ما اکنون برای مبارزه در راه جمهوری و برای جدیترین شرکت پرولتاریا در این مبارزه باید شعارها و رهنمودهای عملی طرح کنیم. پایان نقل قول لنین از کتاب دو تاکتیک، جلد 9 انگلیسی، صفحه 42-43، تأکیدات از ماست. اینجا لنین صریحاً بر تمایز موجود میان دولت از لحاظ تاریخی با دولت در دورهای انقلابی انگشت می‌گذارد. دولت انقلابی ابزار تداوم مبارزه انقلابی از بالا علاوه بر پایین است. این دولت متکی به قیام و نیروی قیام کننده است و نه به این یا آن نهاد نمایندگی انتخابی. وظیفه این دولت سرکوب مقاومت اردوگاه ضد انقلاب و به کرسی نشاندن قطعی حکم انقلاب است. دوره انقلابی خود مسئله پیروزی انقلاب را برای طبقه کارگر به مسئله محوری تبدیل می کند. فردای قیام برای لنین نه یک موزل تئوریک، نه یک موضوع علم جامعه شناسی، بلکه یک وضعیت عملی با خصوصیات ویژه است. منشویک ها تجسم ملموسی از ضروریات و خصوصیات دوره‌های انقلابی ندارند و با احکام جامد و قالبی و تاریخی در مورد دولت به سراغ وضعیت عینی تاریخی می روند که خصوصیات و قوانین حرکت خاص خود را دارد. آکادمیسم و تفکر کلیشه‌ای منشویک‌ها درباره دولت در عمل توجیهی برای تفره رفتن از مبارزه انقلابی تا به آخر است. شروع نقل قول دیگری از لنین. قطعنامه منشویک ها به جای آنکه این نکته را روشن کند که پرولتاریا در حال حاضر چگونه باید روند انقلابی را به پیش راند، به جای توصیه تدارک مشخصی برای مبارزه علیه بورژوازی هنگامی که علیه دستاوردهای انقلاب قد علم می کند، توصیفی کلی از یک پروسه به دست می دهد، توصیفی که هیچ چیز راجع به اهداف مشخص فعالیت ما نمی گوید. روش ایسکرای نو در بیان نظراتش انسان را به یاد نظر مارکس در تست‌های فورباخ درباره ماتریالیسم قدیم می اندازد که با ایده های دیالکتیک بیگانه بود. مارکس می گفت فلاسفه تنها جهان را به طرق مختلف تفسیر کرده اند. مسئله اما بر سر تغییر آن است. گروه ایسکرای نو هم درست به همین ترتیب قادر است توصیف و تحلیل قابل تحملی از پروسه مبارزه‌ای که در جلوی چشمانشان در جریان است عرضه کند، اما به طور کلی عاجز از آن است که شعار درستی برای این مبارزه ارائه کند. خوب رژه می روند اما بد رهبری می کنند. آنها با فراموش کردن رهبری فعال و نقش هدایت کنندهی که می تواند و باید در تاریخ توسط احزابی که پیش شرطهای مادی انقلاب را دریافتند و خود را در رأس طبقات پیش رو قرار دادند، درک ماتریالیستی از تاریخ را به ابتذال می کشند. پایان نقل قول، همان کتاب، صفحه 43 و 44. واقعیت این است که این مفسرین نه مدافعان تئوری مارکس در برابر پراگماتیسم انقلابیون، بلکه مسخ کنندگان تئوری مارکس هستند. جدل لنین با منشویک‌ها بر سر مسئله دولت و قدرت سیاسی در انقلاب 1905 جدلی میان واقعیت سبز با تئوری خاکستری نیست، زیرا این خود تئوری مارکسیسم است که دینامیسم زنده تحول جامعه و دولت در دوره انقلابی را می‌شناسد و لذا به اندازه خود این واقعیت زنده و پویا و سبز است. دفاع لنین از دولت موقت انقلابی در 1905 در واقع دفاعی تئوریک از تفسیر مارکسیستی دولت نیز هست. هسته اصلی این دفاعیه شناخت خصوصیات دوره‌های انقلابی است. شروع نقل قول از لنین: انسان باید درکش از تاریخ درک یک بچه مدرسه باشد تا قضیه را بدون جهش در نظر مجسم کند و آن را به صورت یک خط مستقیم که آهسته و پیوسته به طرف بالا در حرکت است ببیند، به این نحو که ابتدا نوبت بورژوازی بزرگ لیبرال خواهد بود، کسب امتیازات جزئی از استبداد، سپس نوبت خرد بورژوازی انقلابی میرسد، جمهوری دموکراتیک و سرانجام نوبت پرولتاریا، انقلاب سوسیالیستی. این تصویر تا حدود زیادی تصویر درستی است. درست به قول فرانسوی ها در دراز مدت، یعنی در طول یک قرن یا چیزی در این حدود. اما انسان باید در بیمایگی عجوبه‌ای باشد که این را در یک دوره انقلابی برنامه عمل خیش قرار دهد. چنانچه دستگاه استبدادی روسیه حتی در این مرحله نتواند از طریق یک مشروطه خشک و خالی جان خیش را نجات دهد، چنانچه نه تنها متزلزل که واقعا سرنگون شود، آنگاه واضح است که اعمال یک نیروی انقلابی عظیم برای دفاع از این دستاوردها ضرورت خواهد یافت. این دفاع اما چیزی جز دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان نیست. هرچه دستاوردهای کنونی افزونتر و هرچه دفاع ما از این دستاوردها نیرومندتر باشد، توان ارتجاع ناگزیر آتی در باز پس گرفتن بعدی آنها کمتر، ادوار ارتجاع کوتاه‌تر و کار مبارزین پرولتاریای پس از ما سهل‌تر خواهد بود. پایان نقل قول از کتاب دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک پرولتاریا و دهقانان، جلد 8، صفحه 299. منصور حکمت ادامه میده: در مقابل این درک بچه مدرسه‌ای از ماتریالیسم تاریخی و دولت، باید هم بر بدیهیات سیاسی در مورد دوره‌های انقلابی تاکید کرد. شروع نقل قول از لنین: آیا روشن نیست که بدون دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک کمترین امیدی به موفقیت این مبارزه توی پرانتز برای جمهوری وجود ندارد؟ یکی از معایب عمده استدلال مورد بحث تو پرانتز منشویکا، بیجانی و مردگی آن، خصلت کلیشه‌ای آن و عجز آن از در نظر گرفتن موقعیت انقلابی است. مبارزه برای جمهوری و در عین حال دست کشیدن از دیکتاتوری انقلابی دموکراتیک به کار اویاما تو پرانتز مارشال ژاپنی میماند که تصمیم داشت با کروپاتکین ژنرال روسی در شهر ماکدن بجنگد، اما از پیش خیال تصرف شهر ماکدن را به کلی رها کرده بود. اگر ما مردم انقلابی یعنی پرولتاریا و دهقانان می‌خواهیم علیه استبداد در کنار هم مبارزه کنیم، باید تا به آخر در کنار هم علیه آن مبارزه کنیم، به همراه هم نابودش سازیم و در دفع تلاش‌های مهدوم برای بازگرداندن آن در کنار هم باشیم. پایان نقل قول لنین در همان کتاب، صفحه 298، تأکید از ماست. منصور حکمت ادامه میده: این شیوه نگرش لنین به دوره انقلابی و مسئله دولت است. دولت انقلابی ادامه قیام است. اعتلای قیام به مبارزه از بالا برای درهم کوبیدن مقاومت محتوم ضد انقلابی است. اینکه روند تکامل اقتصاد جامعه در تحلیل نهایی و در یک دوره طولانی چه بر سر دولت انقلابی می آورد، در دوره انقلابی هیچ چیز را درباره ضرورت و دامنه عمل این دولت بیان نمی کند. نفی دولت انقلابی به بهانه فرمول دولت مدافع منافع طبقه است که از لحاظ اقتصادی حاکم است، در واقع ادعانامه ای تئوریک علیه خود قیام و انقلاب قهرامیز است. اگر باید قیام کرد، آنگاه باید معنی سیاسی پیروزی قیام و خواص قدرت سیاسی در دوره انقلابی را شناخت. تبلیغ قیام بدون درک ضرورت تشکیل یک دولت انقلابی، آن هم به بهانه فرمول‌های کلیشه‌ای ژرف اندیشانه در خصوص رابطه دولت و زیربنای اقتصادی، یک عوام فریبی لیبرالی و یک شکست طلبی روشنفکرانه است. در 1917 نیز لنین از همین شیوه برخورد به دولت تبعیت می کند. بسیارند کسانی که موضع لنین درباره خصلت انقلاب 1917 و ضرورت تشکیل دولت پرولتری را تجدید نظری در فرمول دیکتاتوری دموکراتیک انقلابی کارگران و دهقانان می دانند. تروتسکیست ها معتقدند که لنین در 1917 به فرمول تروتسکی در 1905 متمایل شده است. برخی دیگر معتقدند که لنین در 1905 تابع همان تفکر منشویکی انقلاب مرحله‌ای بود، اما در 1917 با تزهای آوریل از آن دست کشید. آنچه اینان نادیده می‌گیرند درک روشن لنین از خصوصیات دولت در دوره‌های انقلابی است. این همان وجهی از تئوری مارکسیسم است که همچنان در تفکر مفسرین و منتقدین کلیشه پرداز لنین غایب است. ایده دیکتاتوری دو طبقه هم در زمان خود و هم امروز، تو پرانتز توسط تروتسکیستا و از جمله وحدت کمونیستی در چپ ایران پرانتز بسته، طبعاً بر مبنای همان فرمول هضم نشده درباره رابطه دولت و اقتصاد مورد انتقاد قرار گرفته و میگیرد. اما لنین این ایده و لذا تغییر موضع بعدی خود را از هیچ تبیین مرحله‌ای تاریخ تکامل مناسبات تولیدی در روسیه استخراج نکرده بود. همانطور که قبلا اشاره شد، در 1905 دولت انقلابی میبایست ائتلاف دولتی طبقات و اقشار دموکرات جامعه و گویای تناسب قوای نیروهای زنده این طبقات در پروسه انقلاب باشد. کارگران و دهقانان نیروی محرکه جنبش انقلابی بودند و لذا می توانستند نیروی تشکیل دهنده دولتی باشند که وظیفه سرکوب مقاومت محتوم بورژوازی را در تداوم انقلاب بر عهده می گیرند. حاصل مبارزه مشترک این نیروها با این تناسب قوای واقعی نمی توانست دیکتاتوری پرولتاریا باشد. اگر دیکتاتوری دو طبقه یک تناقض است که هست، این تناقض باید خود را در تاریخ واقعی و مادی و در طول زمان باز کند و فیصله دهد. برای تفسیر این سیر به قول لنین مورخ زیاد پیدا خواهد شد. اما دولت انقلابی دو طبقه حاصل قیام دو طبقه است. اگر قیام و پروسه انقلاب از پایین به طور کلی می تواند کار ترکیب ناهمگونی از طبقات و اقشار اجتماعی باشد که در 1905 چنین بود، در فردای قیام نیز ادامه انقلاب، مادام که انقلاب یک پدیده موجود و بالفعل است، می تواند توسط این طبقات در شکل یک دولت ادامه یابد. دولت انقلابی متشکل از چند طبقه قیام کننده نه یک تناقض تئوریک، بلکه برعکس یک ضرورت تئوریک منتج از درک واقعیت انقلاب همگانی و خصوصیات دوره انقلابی به مثابه یک دوره تاکتیکی در 1905 بود. در انقلاب 1917 این تناسب قوا و نحوه شرکت بخش‌های مختلف جامعه همچنان که مسائل محوری صفبندی طبقات نسبت به 1905 تغییر یافته است. بدیهی است که بخشی از این تفاوت حاصل 12 سال تکامل روسیه و بخشی دیگر ناشی از بالا گرفتن بحران جهانی سرمایه‌داری تا حد یک جنگ ویرانگر جهانی است. اما به هر حال منتجه عملی این تحولات در مبارزه طبقات و تأثیرات آنها بر تناسب قوای واقعی نیروهای انقلاب کننده است که امکانات عملی پرولتاریا در رابطه با قدرت سیاسی را تغییر داده است. همین امر است که به لنین اجازه می دهد تا سیاست تشکیل حکومت کارگری این بار با جلب حمایت دهقانان فقیر را در دستور بگذارد. دولت انقلابی می تواند دولت کارگران باشد. لنین در متدولوژی و نگرش خود تجدید نظر نکرده است، بلکه واقعیت عملی امکان برقراری یک حکومت کارگری و سرکوب ضد انقلاب توسط یک دولت انقلابی کارگری را فراهم آورده است. امروز وقتی پس از گذشت سالها به تجربه انقلاب اکتبر می‌نگریم، به سادگی در می‌یابیم که خود این دولت یک طبقه هم دچار تناقضاتی شد که دولت انقلابی و متناقض دو طبقه به آن دچار می‌شد. همان ضرورت حیاتی جلب حمایت دهقانان به دلیل وزنه سیاسی و اقتصادیشان و نقشی که می‌بایست در پروسه منفرد کردن و در همکوبیدن ضد انقلاب بورژوایی مسلح اعم از روسی و غیر روسی بازی کنند، دولت انقلابی را با دشوارهای اساسی روبرو ساخت و مهر خود را به پروسه تکوین این دولت کوبید. اما هیچ کس نمیتواند از این تناقضات، از عدم کفایت نیروی کارگران برای اعمال قدرت و لذا فشار سیاسی و اقتصادی طبقات غیر پرولتر به این نتیجه برسد که تشکیل یک دولت انقلابی کارگری با توجه به زیربنای اقتصادی روسیه زودرس بود، چرا که فقط و فقط این دولت میتوانست تضمین کننده تداوم انقلاب از بالا علاوه بر پایین در همه مبارزه برای سرکوب مقاومت محتوم ضد انقلاب بورژوایی در روسیه باشد. درک لنینی از دوره‌های انقلابی و نقش ابزاری دولت در پروسه انقلاب در این دوره‌ها گواه این واقعیت است که دخالتگری فعال سیاسی نه فقط ناقض اصول مارکسیسم نیست، نه فقط مستلزم تجدید نظر در تعاریف تحلیل‌های مارکسیستی و به ویژه در ماتریالیسم تاریخی و تئوری دولت نیست، بلکه خود از این تئوری و از این ماتریالیسم ناشی می‌شود. منشویسم و لیبرالیسم چپ سنتاً عمل کمونیستی را در تقابل با خلوص تئوریک یافته است. بیشک عمل کمونیستی با کلیشه های تئوریک ماتریالیسم مکانیکی و روایت مسخ شده دیترمینیست های اقتصادی از مارکسیسم تناقض دارد. اما مارکسیسمی که می تواند قوانین حرکت جامعه و خصلت پدیده های اجتماعی از جمله دولت را در دورهای انقلابی بشناسد، نه فقط تئوری را در مقابل دخالتگری و دست بردن به قدرت سیاسی نمییابد، بلکه در آن منبع سرشاری از رهنمود برای فعالترین دخالت انقلابی در جامعه پیدا می کند. ما هم جمهوری انقلابی و مطلوبیت آن را از همین روش نتیجه گرفته ایم و نه از هیچ توصیف مرحله‌ای انقلاب. ما در برنامه حزب کمونیست پس از توضیح روشن و فشرده ضرورت و امکان انقلاب سوسیالیستی و تعریف این انقلاب به عنوان فلسفه وجودی و مبنای متشکل شدنمان به این نکته می رسیم که طبقه کارگر ایران در شرایط حاضر از توان برقراری فوری حکومت خیش برخوردار نیست. ایجاد این آمادگی وظیفه ماست. اما به هر حال ترکیبی از نیروهای طبقاتی جامعه توانایی انجام انقلاب دیگری را دارد. این انقلاب، انقلاب برای دموکراسی است و جزء و مقطعی در کل پروسه انقلاب کارگری است. پیروزی یک چنین انقلابی به انقلاب کارگران کمک می کند. پیروزی این انقلاب با نیروی واقعی و فلحال موجود طبقات خواهان دموکراسی انقلابی امری عملی است. این انقلاب قطعاً باید دولت موجود و رژیم سیاسی موجود را سرنگون کند. چه چیز میتواند و باید فوراً به جای آن بنشیند؟ منشویک‌های ما میگویند دولتی باید بر سر کار بیاید که از لحاظ تاریخی موعدش رسیده است. اگر موعد دیکتاتوری پرولتاریا نرسیده است و یا اگر به هر حال دولت حاصل از این انقلاب دیگر نمیتواند فوراً دیکتاتوری پرولتاریا باشد، دیگر همه چیز و از جمله دولت انقلابی به زعم اینان به ناگزیر از بالا تا پایین آبی رنگ و بورژوایی خواهد بود. دخالت زودرس از موعد در مسئله قدرت سیاسی و تشکیل یک دولت انقلابی عاقبتی جز تبدیل شدن به ابزار دست بورژوازی، یعنی طبقه از لحاظ اقتصادی غالب، ندارد. اما مارکسیسم چه میگوید؟ برای ما به عنوان مارکسیست هایی که تجربه برخورد زنده و خلاق لنین به پروسه انقلابی را داریم، مسئله به این صورت مطرح است: چه چیز باید جای دولت سرنگون شده بورژوازی را بگیرد تا انقلاب برای دموکراسی بتواند هرچه عمیق‌تر ادامه یابد و به یک جابجایی ساده نیروهای سیاسی بورژوازی در قدرت تنزل نیابد؟ مقاومت محتوم بورژوازی در برابر این انقلاب چگونه میتواند در هم شکسته شود؟ لنینیسم در دوره انقلابی قبل از آنکه به اقتصاد رجوع کند، به قیام و ضرورت تداوم مبارزه قهرامیز برای اهداف انقلابی رجوع می کند. دولت انقلابی شکل تداوم این مبارزه از بالا و در عین حال ابزار مؤثری برای بست مبارزه از پایین است. دوره انقلابی دوره اعمال قهر سازمان یافته است. شروع نقل قول از لنین. در تحلیل نهایی تنها نیروی قهر مسائل مهم آزادی سیاسی و مبارزه طبقاتی را فیصله می دهد و این وظیفه ماست که این نیروی قهر را آماده کنیم و سازمان بدهیم و آن را نه تنها برای دفاع بلکه همچنین برای حمله به شیوه درست به کار ببریم. سلطه طولانی ارتجاع سیاسی در اروپا که تقریباً از روزهای کمون پاریس تا کنون بلاوقفه ادامه داشته است، ما را بیش از اندازه به این ایده عادت داده است که این عمل تنها میتواند از پایین به پیش رود. این امر ما را بیش از حد به این عادت داده است که تنها مبارزات تدافعی را میبینیم. ما اکنون به دوره جدیدی پای گذاشته ایم. دوره خیزش ها و انقلابات آغاز شده است. در دوره‌ای نظیر آنچه روسیه امروز از سر می گذراند، محدود ماندن به فرمول های کلیشه‌ای قبلی پذیرفتنی نیست. ما باید ایده عمل از بالا را تبلیغ کنیم. باید برای فعالانه ترین عمل تعرضی تدارک ببینیم. باید شرایط و اشکال چنین عملی را بررسی کنیم. پایان نقل قول لنین از کتاب دو تاکتیک، جلد 9، صفحه 31. جمهوری انقلابی برای ما تداوم قهر انقلابی در فردای سرنگونی از طریق تشکیل یک دولت موقت انقلابی است. این دولت انقلابی حیاتی است. اگر کسی برای تسهیل امر مبارزه سوسیالیستی به دموکراسی سیاسی اهمیت می‌دهد، اگر کسی می‌خواهد برای دموکراسی انقلاب کند و یا حتی اگر کسی دو چشم دارد و می‌بیند که اگر خود او هم انقلاب نکند، طبقات و اقشار اجتماعی معینی دارند برای دموکراسی انقلاب می‌کنند، آنگاه باید پاسخ بدهد که نتیجه این انقلاب در قبال قدرت سیاسی چه باید باشد. نیروهای انقلاب در فردای سرنگونی و در جریان مقاومت محتوم بورژوازی چه باید بکنند؟ ما میگوییم میتوان و قطعا باید یک دولت انقلابی که نماینده اعمال اراده اقشار انقلابی از بالا باشد تشکیل داد. باید قدرت سیاسی را گرفت و علیه ضد انقلاب سرنگون شده اما هنوز زنده و فعال به کار برد. آن کسی که میان این حکم با تئوری مارکسیستی دولت تعیین کنندگی اقتصاد و قصر حاضر تناقض می‌بیند، فی‌الواقع از هیچ کدام اینها چیزی نفهمیده است. دولت در دوره انقلابی پدیده‌ای موقتی و در حال گذار و تحول است. از قیام مایه می‌گیرد و به مسائل انقلاب جاری و بالفعل پاسخ می‌دهد. تناقضات درونی این دولت، آینده آن و پروسه زوال و یا تجزیه آن، تداوم بحران انقلابی و غیره، هیچ یک چیزی از نقش واقعی و مادی که دولت انقلابی می تواند در یک دوره معین در مبارزه طبقاتی بازی کند کم نمی کند. جریان ما خود از نخستین جریاناتی بود که ایده تناقض سرمایه‌داری و دموکراسی در ایران را به شکلی کاملا مستدل به عنوان جزئی از انتقاد به پوپولیسم حاکم بر جنبش کمونیستی به پیش کشید و توانست نقش مهمی در زدودن توهمات چپ ایران در این خصوص ایفا کند. اما ما در همان حال یک دولت انقلابی دموکراتیک را در برنامه خود می گنجانیم. اکنون کاملا روشن است چرا؟ زیرا ما به جمهوری انقلابی به عنوان روبنای سیاسی اقتصاد ایران نمی نگریم، بلکه آن را دولتی در دوره انقلابی می دانیم که باید اعمال قهر زحمتکشان از بالا برای امر دموکراسی را سازمان دهد. اگر انقلاب برای دموکراسی ممکن است، آنگاه دولت انقلابی دموکراتیک نیز نه فقط ممکن بلکه حیاتی است. اینکه روند تاریخی خود این انقلاب و دولت انقلابی را در چه فاصله زمانی کهنه می کند و دیکتاتوری پرولتاریا را در دستور روز قرار می دهد امر دیگری است. بیشک خود ما نه فقط از همکنون مبارزه برای دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم را در دستور داریم، حکومت کارگری شعار ماست، بلکه اولین کسانی خواهیم بود که در روز خود نظیر بلشویک‌ها کهنه شدن انقلاب و اهداف انقلابی قدیم را اعلام می‌کنیم. درک خصوصیات دولت در دوره‌های انقلابی شرط لازم برخورد فعال و دخالتگر به مسئله قدرت سیاسی است. چپ ایران تا امروز با درک متافیزیکی و دیترمینیستی که از دولت و رابطه آن با اقتصاد داشته است، لااقل از لحاظ تئوریک فاقد چنین قابلیتی برای دخالتگری فعال بوده است. شنوندگان عزیز، بخش اول مطلب دولت در دوره‌های انقلابی نوشته منصور حکمت رو شنیدید. در برنامه آتی بخش دوم این مطلب رو براتون میخونم. این برنامه بود از بنیاد منصور حکمت. من مریم کوشا هستم. روز شما بخیر تا برنامه آتی.